رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز یک شنبه است، 28 اکتبر. ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخطی اخبار. در اوکراین انتخابات پارلمانی ادامه دارد. بعدی تقریبا 20 روز جسد شهریار 3 ساله را در ناحیه حصار یافتند. شورای ملی افغانستان میگوید طالبان دیگر بهانه برای جنگ ندارند. سازمان ملل گفت خشونت های مذهبی 22 هزار نفر را در میانمار بیجا کرده است. تفصیل خبرها. در اوکراین انتخابات پارلمانی ادامه دارد. با وجود ناقناعتمندی مردم از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ، به اعتقاد تحلیلگران حزب یانوکوویچ اکثریت کرسی‌های پارلمان را از خود خواهد کرد. خود یانوکوویچ بعد از رای‌دهی در شهر کیف گفت:
دوژه важливо щоб
برای هر یک رای دهنده که در انتخابات امروز شرکت میکند بسیار مهم است که دانسته رای بدهد. من برای ثبات، رشد اقتصادی اوکراین و زندگی بهتری مردم ما رای دادم.
краще жили.
یولیا تیموشنکو رهبری زندانی مخالفان اوکراین از رای دهندگان خواسته است که به حزب مناطق یانوکوویچ رای ندهند، زیرا در صورت پیروزی او اوکراین ناگزیر به دیکتاتوره تبدیل خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بعد از 18 روز جستجو در ناحیه حصار جسد شهریار حسینوی 3 ساله را پیدا کردند که ناپدید شدن او ساکنان این ناحیه را به ترس و تهلکه انداخت. احرار سیدوف معاونی سرداری ریاست امور داخلی ناحیه حصار در این باره به رادیو آزادی گفت:
وضعیت آمادگی هم در حال افشیدگی او گفته بود که پرونتر در 2% پرونتر خونه شده تا یک مندم روز باشگی موندگی همجا بیفتیم شدیده.
جسد شهریار را در رودخانه خانقا پیدا کردند که از محل زیستیان ها می گذرد. قبلا گفته می شد که گویا شهریار را افراد ناشناسی در ماشین بردند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید تدابیر را برای محافظت مذاکره کنندگان طالبان اندیشیده است. معصوم ستانکزی رئیس دفتر مطبوعات شورای صلح در این باره به رادیو آزادی گفت که آنها همچنین حاضرند مطابق خواسته طالبان زمینه گفتگوهای مستقیم صلح را در هر کشور اسلامی فراهم کنند. با گفته معصوم نگزید در حال حاضر دیگر هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانده است تا به جنگ در افغانستان ادامه بدهند. حکومت به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی از دیرباز خواهان مذاکره با طالبان است، اما این گروه برعکس با حمله و خونریزی پاسخ دادند. طالبان برای مذاکرات صلح پیش شرط هایی دارند که خروج نیروهای خارج از افغانستان یکی از این پیش شرط هاست. یک مقام سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت خشونت های مذهبی 22 هزار نفر را در غرب میانمار بیجا کردند. با گفته اشاک نیگم، هماهنگساز برنامه های سازمان ملل در میانمار، مردم بیجا شده در اردوگاه های پناه یافتند که قبلا از همین گونه بیجا شدگان پر شدند. اکثریت فراریان مسلمانان ایالت رخیم بودند که میان آنها و بت پرستان میانمار نزاع سر میزند. حکومت میانمار میگوید در مناقشه بین پیروان دو مذهب در ایالت رخیم هفته گذشته 67 نفر کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر روز شنبه گفت تعداد قربانیان این حادثه ها در واقع بیشتر است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بعد دنبال بمب‌گذاری در یک کلیسای شهری کدونه نیگریا در این شهر مردم آشوب و خرابکاری کردند که در نتیجه 5 نفر کشته شده است. بیشتر از این در حمله مرگ طلبانه در یک کلیسای کاتولیکی 3 نفر با شمول خود بمب‌گذار کشته شدند. بنابر گزارش ها جوانان نصرانی بعد از این حمله به کوچه ها برآمده به افرادی در افتادند که به نظرشان مسلمان بودند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این آشوب و بنظامی ها در شهر کدونه نیگریا 145 نفر جراحت برداشتند. هیچ گروه مسئولیت حمله به کلیسا را بر دوش نگرفته است، ولی سازمان افراطگرایی اسلامی با کاهران در گذشته نصرانی ها را هدف می گرفت. سازش آتش بس میان حکومت و شورشیان سوریه به روز سوم خود وارد شد. در دو روز اول هر دو طرف برخلاف این سازش عمل کرده و در درگیری ها میان آنها در گوشه های مختلفی سوریه از جمله شهرهای حلب، دیرالزور و کنارهای شهر دمشق 70 نفر کشته شدند. بنابر گزارش ها روز شنبه یک هواپیمای ارتش سوریه خانه را در محل اربین در نزدیکی دمشق به خاک یکسان کرده 8 نفر را کشته است. در درگیری های روز جمعه در سوریه 150 نفر جان دادند. سازش آتش بس 4 روزه در روزهای عید قربان با مساعدت اخضر ابراهیمی فرستاده خاصی سازمان ملل حاصل شد که به گفته او می توانست زمینه برای خاتمه دادن به مناقشه 19 ماهه در سوریه شود. شنوندی عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و در این فرصتی برنامه با اجازه شما نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های مجله شامگاهی که تا 25 دقیقه دیگر ادامه می کند. سازمان ملل به زودی از تاجیکستان خواهد پرسید که برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری چی کارهایی را انجام داده است. انتظاری ها از انتخابات اوکراین که سال آینده ریاست یک سازمان با نفوذ بین المللی را بر دوش می گیرد. پیدا شدن جسد شهریار 3 ساله که تقریبا 20 روز پیش بیدرک شد و مردم زیادی را به تهلک انداخت. در شهر کلاب برخلاف وعده های پیشینه لیمیت برق حکم فرما شد. شروع میکنیم از یک مسئله داغ در تاجیکستان. انتظار میرود به ازودی هیئت رسمی دولت تاجیکستان بر رهبری شیرخان سلیمزاده دادستانی کل به شهر ژنو سفر کرده و به سوالهای نمایندگان سازمان ملل پاسخ بدهند که حکومت تاجیکستان در چند سال گذشته برای ریشه‌کن کردن شکنجه و بدرفتاری نسبت به محبوسان و بازداشت شدگان چی کارهای انجام داده است. تاجیکستان در برابر 8 کشور دیگر در باره تلاش‌هایش جهت محو این ظهورات گزارش خواهد داد. روز 29 اکتبر در ژنو نشستی کمیته سازمان ملل علیه شکنجه آغاز می‌شود که قرار است 6 نوامبر تاجیکستان نیز به نمایندگان کمیته گزارش بدهد. همکارم محمد وفای رضازاده می‌گوید که در این نشست چی سوال و جواب‌های صورت خواهد گرفت.
از جمله آنهایی که برای پاسخ دادن و سوال های نمایندگان سازمان ملل به ژنو می آیند، ظریف علیزاده وکالدار حقوق انسان، ظفر عزیز و رئیس شورای عدلیه و نورالله آریپوف معاون اولی وزیر امور داخلی تاجیکستان هستند. نشست مذکور در حالی برگزار می شود که در مطبوعات تاجیکستان مسئله ظلم و شکنجه به زندانیان و بازداشتگان تقریبا هر هفته بررسی می شود. حامیان حقوق در تاجیکستان و همچنین سازمان ملل متحد نیز گفتند که ماموران انتظامی ضمن تفتیش قضیه برای حاصل کردن اعتراف به گناه اکثر وقت بازداشتگان را عذاب و شکنجه می دهند. و از زندان ها نیز بدتر است که به آنجا سازمان های بین المللی و حامیان حقوق را راه نمی دهند. در برابر گزارش حکومت تاجیکستان در شهر ژنو که قرار است روز 6 نوامبر شروع شود، همچنین گزارش آلترناتیو به دست نمایندگان سازمان ملل از گروهی از سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان نیز رسیده است که در آن گفته شده است که استفاده از شکنجه و زور و رفتار غیر انسانی در زندان و بازداشتگاه ها پیوسته مشاهده می شود. در این گزارش 52 صفحه‌ای که در دارنامه سازمان ملل نشر شده است گفته می شود که سازمان های حامی حقوق در تاجیکستان تنها در طول سالهای 2010 تا سال ایروان 96 قضیه مربوط به شکنجه و بدرفتاری به محبوسان و یا بازداشتگان را ثبت کردند، اگرچه ده ها قضیه دیگر است که جبردیدگانش از ترس گرفتن جزای سختتر و یا به اعتمادی به تحقیق عادلانه قضیه شکایت نمی کنند. مؤلفان گزارش می گویند از نوهای معمول شکنجه به نیروی برق ماندن، ریختن آب سرد در هوای کشاد در زمستان، کلتکوبی محبوسان، زدن به زانو و گرده ها با دوبینکه، نگه داشتن در تهخانه سرد، سوزاندن بدن با سیگار، اوریان کردن زنهای زندانی و عکس گرفتن آنها برای تهدید و غیره است. همچنین در این گزارش آمده است که از نوهای شکنجه روانی این است که ماموران انتظامی نزدیکان بازداشته را در نزدی آشکار تحقیر میکنند یا تهدید میکنند که خیشی از آنها را اوریان عکس گرفته و در اینترنت پخش میکنند یا دیگر محبوسان را میزنند تا فرد متهم از ترس گناهی را به گردن میگیرند. در نشست سازمان ملل در برابر مطرح شدن این سوال ها همچنین از هیئت تاجیکستان خواهند خواست که قضیه های پرسر و صدای سفرعلی سنگوف و بهرام الدین شادیوف که گویا از لتوکوب بی‌رحمانه ماموران انتظامی فاتیدند و همچنین چند پرونده تازه دیگر را شرح دهند. گذشته از این درباره شرایط زندان ها نیز از مقامات تاجیکستان سوال خواهد شد که به گفته مؤلفان گزارش آلترناتیو مقابله با شکنجه در تاجیکستان ترسناکند و از جمله اتاق های تنگ و تار دارند. در بعضی جای ها 15 محبوس یک توالت دارند و پیش آن پوشیده نیست و آب را هم با آن باید دستی بریزند. در نشست سازمان ملل همچنین درباره خشونت خانوادگی و زورآوری نسبت به کودکان در تاجیکستان هم بحث می شود که هر دو ظهورات و گفته حامیان حقوق به یک رسم تبدیل شدند. این زمان در گزارش تدبیرهای اندیشیده دولت تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه را ذکر کردند که جمله تعیین جزای مخصوص برای شکنجه است. همچنین دیگر سندهای رسمی نیز در این زمینه قبول شده و بر اساس امرهای مخصوص چاره‌بینی‌های برای بالا بردن سطح آگاهی درباره این مسئله برگزار شدند. محافظت شاهدان قضیه های شکنجه نیز بر اساس قانون ضمانت داده شده است و دادستانی تاجیکستان توصیه های خاص برای تحقیق پرونده ها در مورد شکنجه و بدرفتاری را آماده می کند. خودی مقامات تاجیکستان هم اعتراف کردند که به اصطلاح کار به کمبودی نمی شود، اما عین زمان می گویند حامیان حقوق درباره مناسبت با زندانیان مبالغه می کنند. دولت تاجیکستان گفت از سال 2007 تا سال 2009 بیشتر از 170 نفر را به گناه سوء استفاده از مقام جزا داده است و بیشتر از 700 نفر هم جزای مأموری گرفتند.
محمد وفای ریزازاده گزارش می داد. بعد یک آگهی برمی گردیم و برنامه را ادامه می دهیم.
شنونده ی ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها شنوید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 41 متر
برابر با 7215 7260 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
اینچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مهره های هاتبرد، یمال و
مردم اوکراین روز یک شنبه برای انتخاب پارلمان نو ورخانه رادا با پای صندوق های رای رفتند که برای 450 کرسی آن چند حزب رقابت دارند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین بعد رای دهی در شهر کیو واس مردم کشورش خواست با گفته او برای ثبات رای بدهند.
дуже важливо щоб
برای هر یک رای دهنده که در انتخابات امروز شرکت می کند بسیار مهم است که دانسته رای بدهد. من برای ثبات، رشد اقتصادی اوکراین و زندگی بهتری مردم ما رای دادم.
در انتخابات اوکراین تا نصف روزی تقریبا 23 درصد مردم برخوردار از حق رای شرکت کردند و نخست وزیر میکال آزاروف گفت که انتخابات خوب و بدون قانون شکنی ادامه دارد، ولی خبرگزاری ترتاس از قول مقامات انتظامی اوکراین نوشته است که تا نصف روزی 328 شکایت درباره قانون شکنی ها گرفتند که اکثریت آنها درباره ترغیبات غیر قانونی در روز انتخابات است. با پیش بینی تحلیلگران، حزب مناطق اوکراین در انتخابات همچنان رای بیشتر را به دست خواهد آورد، با وجود آنکه ناقناعتمندی مردم از حکومت بنابر سیاست های مالیاتی تانی و تامین نفقه و ریشه‌کن نشدن رشوه‌خواری می افزاید. پیروزی حزب مناطق اوکراین قدرت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور را بیشتر خواهد کرد که سال 2015 این دوره ریاست جمهوری او به پایان می رسد و انتخابات نو یانوکوویچ را انتظار است. میخائیل سیمانینکو یک رای دهنده اوکراینی به خبرگزاری رویترز گفته است که از انتخابات انتظاری های مثبت دارد.
همه از جمله من هم امیدوار بهبودی هستم. من تمام عمر کار کردم و طبیعی است که باید توقع زندگی بهتر را داشته باشم. امیدوارم که وکیلان صاف دل و محترم برای ملت ما انتخاب خواهند شد.
اما یولیا تیمشنکو نخست وزیر سابق اوکراین که حکم 7 ساله زندان را ادا میکند از مردم خواسته است در انتخابات شرکت کنند، اگرچه با گفته او انتخابات عادلانه نیست و فرقی هم ندارد که در این کارزار مهم کی پیروز می شود. حزب بدکیفچینا و یا وطن یولیا تیمشنکو در کنار حزب اودار ویتالی کلیچکو پهلوان معروف اوکراینی نیز برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان تلاش دارند. ویتالی کلیچکو وعده داده است که رشوه‌خوری گسترده در اوکراین 46 میلیون نفری ریشکن خواهد کرد. گروه 700 نفری ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا جریان انتخابات اوکراین را نظارت می کنند. قرار است ماه ینور ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین بگذرد که این مسئله اهمیت انتخابات اوکراین را در عرصه بین المللی بیشتر کرده است. نیل سیمون سخنگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در این باره می گوید:
Certainly with Ukraine coming in as the
به شک با آمدن اوکراین به ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2013 توجه به این کشور بسیار زیاد است که ببینند این کشور به عهدهای بین المللی اش درباره رسیدن به دموکراسی وفادار است.
در آستانه انتخابات اوکراین، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک مقاله مشترک در روزنامه نیویورک تایمز نوشتند که از زندانی شدن یولیا تیمشنکو و هم از گزارش ها درباره استفاده از منابع دولت برای ترغیب حزب مناطق اوکراین نگرانند.
خیلی یادت کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیلی
خوب. پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
برنامه را با گزارش درباره مصیبت یک خانواده ادامه می دهیم که فاجعه به سر این خانواده آمده توجه مردمی زیادی را به خود کشید. طوری در خبرها هم گفتیم پس از تقریبا 20 روز جسد شهریار 3 ساله یک ساکنی ناحیه حصار را پیدا کردند که غیب زدن او بیم و نگرانی ها دایر به امنیت کودکان در تاجیکستان را به بار آورد. اما آنگونه که مقامات رسمی به همکاری ما در دوشنبه عبدالله اشور گفتند شهریار به احتمال غالب بر اثر تصادف هلاک شده است.
جسد شهریار حسینوی 3 ساله را بعد 18 روز جستجو 27 اکتبر از داخل رودخانه خانقاه در ناحیه حصار تقریبا 25 کیلومتری شهر دوشنبه دریافتند. احرار سعیدوف معاون رئیس شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بودا که اون غلط در تگی اون مونه که بعد که بود اومده اما بودا دیدگی همجا یک هم پیشخشون بچه که یوش بود دیدگی هوای بعد رفتم دینه مهم شگیرسیم اما هم چی خیلی که بود هم بودا گامی خیلی یگونش میوفته میشه دینه.
سعیدوف افزود که در بدن این طفل یگون آسیب و یا آثار زورآوری دیده نمیشد. شهریار حسینوف فرزند سوم ساکن دهه توتکای ناحیه حصار زبیدالله حسینوف است که روز 10 اکتبر هینی بازی کردن در پس خانه اشان غیب زده است. والدین شهریار غورمرگ قبلا به رادیو آزادی گفته بودند پسرک همسایه‌شان به آنها خبر داده است که نفران نامعلوم شهریار را به یک ماشین سیاه‌شیشه سوار کرده گفتند از خویشاوندان آنهایند و او را شهر تماشا می‌برند. ناپدید شدن این طفل ساکنان ناحیه حصار را به حد به تهلکه انداخت که تا چند روز فرزندانشان را خودشان به مکتب می بردند و حتی بعضی از آنها روز عید قربان بچه هایشان را نگذاشتند که عید کنند. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند در بعضی از مسجدهای ناحیه نیز از ناپدید شدن این کودک ابراز نگرانی کرده و همچنین گفتند که مقامات انتظامی در سمت محافظت مردم سهل‌انگاری نشان می‌دهند که این گونه بیانیه‌های روحانیان در مسجدها بسیار کم دیده می‌شود. نظری نصرت یکی از همدهه‌های زبیدالله حسینوف به رادیو آزادی گفت شهریار را روز 27 دکبر بعد انجام تشخیص طبی در شهر دوشنبه ساعت 5 بیگاه به خاک سپردند. نظری نصرت میگوید که والدین شهریار از غم و اندوه زیاد مجال حرف زدن هم ندارند. در تاجیکستان که کودکان اکثرا در نزد خانه های خود و دور از چشم والدان بازی میکنند رب بودن کودک به سختی مشاهده میشود. ناپدید شدن شهریار سر و صدای زیاد را هم در روستاهای اطراف و حتی در دوشنبه به بار آورد که گویا افراد کودکان را دزدیده و اعضای بدن آنها را میگیرند و جسدشان را دور میاندازند. مطبوعات محلی هم در این باره مقاله ها نشر کردند ولی مقامات رسمی تاجیکستان گفتند این سر و صدا واقعیت ندارند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه حصار میگویند در 9 ماه سال جاری 11 حادثه گم شدن نابالغان و جوانان به قید گرفته شده است که اکثریت دخترانند و در بیشتر موارد آنها از کوچه های شهر پیدا و به آیله های خود برگردانده میشوند. عبدالله اشورف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پاورق این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی نیست هست چندی نفر به والدان شهریار غورمرگ ابراز همدردی و تسلیت کردند. عکسی شهریار و نظرهای دیگر را در این تارنامه می توانید ببینید. نشانیش را که می دانید آزادی.org و یا آزادی.تیجه. و اکنون سر می زنیم به افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان می گوید تدابیری را برای محافظت مذاکره کنندگان طالبان اندیشیده است. معصوم ستانکزی رئیس دفتر مطبوعات شورای عالی صلح افغانستان در این باره به رادیو آزادی گفت که آنها همچنین حاضرند مطابق خواست طالبان در هر کشور اسلامی زمینه گفتگوهای مستقیم صلح را فراهم کنند. با گفته معصوم ستانکزی در حال حاضر دیگر هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانده است تا به جنگ در افغانستان ادامه بدهند.
شرایط و بهانه های را که آنها مطرح می کردند و می گفتند که به خاطر آن مذاکره نمی کنیم این بهانه ها رفع شده اند. روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با جامعه جهانی توافق شده، جدول زمانی تعیین شده و مشکل خروج و واگذاری مسئولیت ها حل شده است. آنها می گفتند که مسئولیت نداریم. برای اجرای مذاکرات به کجا برویم؟ آدرس نداریم و دستگیر می شویم. این مشکل نیز حل شده است. در هر کشور اسلامی که مخالفان و رهبران طالبان بخواهند برای اجرای مذاکرات بیایند، ما زمینه را برایشان مساعد می کنیم و این زمینه هم فراهم شده است.
حکومت برابری رئیس جمهور حامد کرزی از دیرباز خواهان مذاکره با طالبان است، اما این گروه برعکس با حمله و خونریزی ها پاسخ داده است. طالبان برای مذاکرات صلح پیش شرط های دارند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از این پیش شرط هاست. بنا به گزارش ها ملا عمر رهبری طالبان در پیام به مناسبت عید قربان گفته است که جنگ آنها علیه نیروهای خارجی و افغان همچنان ادامه خواهد کرد. ملا عمر همچنین از طرفدارانش خواسته است که تقاضای حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح را نپذیرند. معصوم ستانکزی رئیس دفتر مطبوعات شورای عالی صلح افغانستان به بخش دری رادیو آزادی گفت افرادی هستند که منفعت خود را از ادامه جنگ در افغانستان می جویند.
امروز هم طرف ها می گن که باید مشکل از راه گپ و مذاکره حل شوند. پس چی علت هستند که از مذاکره طفره می روند؟ به خاطر از این طفره می روند که یک تعدادی هستن که منافعشان صرف به قسمت ادامه جنگ در افغانستان هست.
رئیس جمهور حامد کرزی در روز اول عید قربان از طالبان خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و از طریق شرکت در انتخابات در حکومت افغانستان سهم بگیرند. سخنانی حامد کرزی درباره سهمگیری طالبان در حکومت خاطرات رژیم طالبان را در ذهن مردم افغانستان به خصوص زنان تازه میکند، رژیمی که زنان و دختران افغان را از تحصیل و آموزش محروم کرده بود.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر کولا به رغم وعده‌های پیشین مقامات بلندپایه تاجیکستان مثل دیگر گوشه‌های کشور لیمیت برق حکم فرما شد. ساکنان این شهر جنوبی کشور شبانه روز تنها 12 ساعت نیروی برق دارند که البته زندگی خانه‌های بسیار طبقه را در کلاب سخت میکند. همکاری ما در این شهر مومین احمدی این مسئله را به بررسی گرفت که چرا حتی در شهر هم انتقال نیروی برق محدود میشود.
انتقال نیروی برق به منزل ساکنان شهر کلاب با ارسال یک برقیه عاقل عاقلک سروزیر کشور 12 ساعت در شبانه روز محدود شد. این هم در حالی است که دو سال پیش امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته بود که رجای انتقال برق در تمام شهرهای تاجیکستان از بین رفته است و دیگر شهرهای کشور همیشه با برق تامین خواهند بود. اما احمد کشورف سرمهندس شبکه های برقی شهر کلاب میگوید این موضوع تنها یک صحبت پرزیدنت کشور بود و در هیچ قرار و سند آن ثبت نشده است. از سوی دیگر به گفته کشور این حرف پرزیدنت با در نظر داشت ساختمان نیروگاه های جدید بود که با سیاسی شدن موضوع آن عملی نشد.
من تصویر من که همون نقشه که در نظر داشتن همون پایی ساختمان روغن خیلی معلومه که خیلی فضل و ملکی مسئله بین خلق چی بگیر تصویر من وابسته به همین مسئله رو پیش نرفتن.
حالا ساکنان شهر کلاب 4 ساعت برق در سحر، 2 ساعت در نصف روزی و 4 ساعت در شبانه با نیروی برق تأمینند. اهالی اطراف شهر در نصف روزی برق ندارند و موافق نقشه آنها تنها با 8 ساعت نیروی برق تأمینند. محدودیت برق موافق نقشه تا آخر ماه نوامبر دوام میکند و به گفته مسئولین شاید آن تغییر یابد. اما ساکنان شهر کلاب میگویند این رجای مقرر شده هم نه همیشه رعایت میشود. بابا شمسیدین ساکن محله فردوسی شهر کلاب میگوید بیشتری مورد در نصف روزی آنها برق ندارند، در حالی که در دیگر محله ها برق هست.
روزانه در همه محله ها سویت هست. از ساعت 12 تا ساعت 11 محله مون را تماما سویت نشتاییم.
با همین مضمون جمیله یک ساکن محله یکم مای شهر کلاب نیز شکایت کرد. او گفت انتقال برق سحر دیر صورت میگیرد که برای خوراکی گرم کردن با فرزندان مکتب خونش دیر می شود.
چهار تا گودک دارم، بوتنا دارم، سوی نیست چی نمیکنن. درس تا اونم که سریو میان نمیجه ده درس تا اون میکنن گودک بیچورا. شرایط نمیرسه کوارتینان تا مینات. ما مجبوریم سویتو بمبران ما چی بخریم، ایزم بخریم.
اما زلیخا سعید و ساکنی محله لاهوتی شهر کلاب میگوید حالا هوا گرم است و اونقدر رنج بی‌برقی رو احساس نمیکنند.
سحر میخیزی ای خواب ساعت 5 تا سویت گریون میکنن، ای 5 8 میشوه میکشنش بگه تو بگه سوی نداریم، ساعت ساعت 6 میشوه، بعد گریانش میکنه ساعت 10 به 11 میکشنش.
کلوب سیمین کلانترین شهری تاجیکستان است که حالا در یک شبانه روز ساکنانش از 12 تا 8 ساعت برق دارند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
در تاجیکستان سال هاست که مقامات رسمی از کمبود معلمان زبانهای خارجی شکایت میکنند. مشکل این است که بسیاری از این آموزگاران بنابر مزد ناچیز پیشه خود را گذاشته راه مهاجرت را پیش گرفتند. حتی بعضی از آنها به گوشه های روسی رفتند، به آن گوشه های روسی رفتند که خود روسا به قول از آن جای ها می گریزند. همکاری ما خیرمان بقازاده یک آموزگار تاجیک را در یک دهه دور افتاده روسیه پیدا کرد و با او صحبتی داشت که با هم می شنویم.
شرایط سنگین زندگی آموزگاری بلند اختصاص زبان انگلیسی را وادار کرد که ترک تاجیکستان کرده در یک دهه دوری روسیه مسکن گیرد. مهری خدا رحمت اللهیف در تاجیکستان در مرکز آموزش زبان انگلیسی شهری خورغانتپا درس میداد. ولی حالا نیم سال می شود که در شهری بیروبیجانی ولایت مختاری یوریسک زندگی می کند. در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی و گفت که بروسی از روی برنامه ویژه حکومتی که به دعوت متخصصان از جمهوری های شوروی سابق اختصاص دارد سفر کرده است.
شرایط وضعیت بود پایده موشی معلوم و کم است. از روی برنامه پریسیدنسی اومده اینجا قبول کردن نه قبول کردن جوی خوب بود. رفته دوست کردیم همه تا دست نه همه پونه دودن رفته به مقرره مفتب خوب است اگر کمبودی ندارد کتاکون بخونم در مقصد همه شرایط معلوم مناسبت خودمون بسیار خوب است همسایه ها جای کور همکاران.
مهری خدا رحمت الله گفت میخواهد فرزندانش که 7 تا 14 سال دارند در روسیه بزرگ شوند و سواد خوبی بگیرند و میگوید سویه دانش آنها در مکتب تاجیکستان خوب نبود چون کمبود آموزگار به صفت تحصیل آنها تاثیر خیلی بد میرساند و میگوید حالا فرزندانش یک مشکل دارند و این هم آموزش زبان روسیه است. خبرنگار تلویزیون پیاتی کانال الکسی ایزبارسکی که مخصوص برای نوارگیری شرایط کار و زندگی رحمت الله از شهر خبرفسک به ولایت یوری رفته است میگوید بعد از پخش گزارشش در تلویزیون به فکر آن افتاده است که با حل شدن مشکلات دهات دوری روسیه اما تاجیکستان از متخصصان کسبی محروم می شود و در یک صحبت تلفنی با آزاده گفت عین حال در مکتب دوری دهه کلینینا که مهری خدا آنجا کار می کند از آمدن یک متخصص زبان انگلیسی خیلی خوشحال هستند.
میدونید مناسبت با مهاجران در هر شرایط فرق میکند. در این مکتب که سالها به یک آموزگاری زبانی انگلیسی نیاز داشت کسی نمیپرسد که او تاجیک است یا غیر. آنها خرسندند که صاحب یک متخصص هستند و فرزندانشان از او انگلیسی را یاد میگیرند.
الکسیس بارسکی میگوید در ناحیه لینینسکی مشکلی مربوط به مهاجران کاری قریب که وجود ندارد و اگر باشد هم مربوط به چینی ها است که برای کار در ساحه کشاورزی میآیند و گاهی جای روسهای محلی را تنگ میکنند. چینی ها با مسئولیت تر بوده با پول کم کار میکنند و به فرق از روسها با مشروبات کار ندارند، گفت وی. این خبرنگار روس میگوید نمایش مهاجران در سیمای منفی خاص تلویزیون های مرکزی است و نشر اشه هم از آنجا برآمده است.
ولی در اینجا این گونه مسئله وجود ندارد. مهری خدا یک روشن فکر است و او با سواد و شخصی با صلاحیت است که روسیه به این گونه متخصصان نیاز دارد.
با اطلاع تلویزیون روسی پیاتی کانال امسال از روی برنامه دولتی انتقال هموطنان به ولایت یوریسک 68 نفر از مناطق مختلف شوروی سابق کوچ داده شدند. یک قسمتی آنها تاجیکستانی هستند.
و با این گزارش همکارم خیرمان بقازاده رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک پاره موسیقی است، بعد از آن برنامه یک روز با شما و آیین مدارا با رادیو آزادی بمانید.